بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. موضوع بحث ما این بود که درباره تحولاتی که در طول تاریخ در جوامع بشری به وجود می آید و اینکه آیا می شود با قوانین ثابت، قوانین اسلامی ثابت، این گونه تحولات را پاسخ داد. بحث این بود که از کردیم باید تحولات را در زوایای مختلف بحث کرد و بررسی کرد. اولین تغییر یا تحولی که ممکن است رخ داده باشد و رخ بدهد در زمینه مبانی معرفتی و انسان شناسی و جهان شناسی و به طور کلی اون چیزهایی است که به نگاه انسان، به نگاه مکتبها یا انسانها، به خود بشر و به جهان آفرینش و مسائلی از این قبیل برمیگرده. خب در این خصوص در عصر جدید یک رشته تحولات در معرفت شناسی، در فلسفه، در حقوق، در انسان شناسی رخ داده. اما با توجه به اینکه این گونه مباحث مباحثی است که ماهیتاً جنبه فلسفی دارد و تخصصی است، علمی است، نمی شود با مقیاس این که اکثریت امروز، جامعه امروز چنین افکاری را پذیرفته یا اکثریت نپذیرفته، بحث اکثریت و اقلیت در مورد مسائل تخصصی، مسائل علمی و یا فلسفی جایگاهی ندارد. و گفتیم که در کلام نویسنده کتاب نقدی بر قرائت رسمی از دین به این مطلب توجه شده و این مطلب درستی است که مسائل مربوط به حقوق بشر، چه حقوق سیاسی و چه حقوق اجتماعی و سایر رشته‌های حقوقی، همه به یک سلسله بایدها و دستورهای فلسفی مربوط می‌شوند و باید از منظر فلسفی به آنها نگاه کرد، بحث فیلسوفانه کرد. این نکته نکته درستی است. نکته دوم این بود که مباحث مربوط به حقوق بشر ناظر به رابطه انسان‌ها با یک دیگر است و مستقیماً به رابطه انسان با خداوند مربوط نمی‌شود. بعد گفته بودم که رابطه انسان با خداوند در حوزه دین قرار دارد. علم کلام و دین به این مسئله یا مقوله می‌پردازه، اما رابطه انسان‌ها با یکدیگر به مقوله فلسفه، یعنی فلسفه مربوط به حقوق، فلسفه حقوق مربوط می شود. پس بنابراین ماهیتاً و موضوعاً خارج از قلمرو به دین و یا الهیات قرار دارد. لذا نباید اینا را به هم خلط کنیم. اگر می گوییم مثلا انسان بر اساس اعلامیه حقوق بشر آزادی در دین دارد، یعنی حق دارد هر دینی را برگزیند یا از دین خودش برگردد، تغییر مذهب بدهد، این معنیش نیست که انسان در رابطه با خداوند چنین حقی دارد. نه خیر، خداوند میتواند انسان را بر اساس نوع اعتقادش مجازات کند. اگر یک اعتقادی را برگزیده که بر خلاف اراده و مشیت الهی است، معنای این آزادی این است که انسان‌های دیگر اولا و حاکمیت و دولت ثانیا نمیتوانند بر این مورد اقدامی بکنند و فردی را اگر دینش را تغییر میدهد و دین خاصی را برمیگزیند مورد پیگرد قانونی قرار بدهند و مجازات بکنند، چون که این ماهیتا خارج از حوزه دین قرار میگیره. از فرد این که این سخن درستی نیست. نقد ما اینجا این است که این یک پیشفرض دارد که پیشفرضش سکولاریزم است، یعنی از اول قلم رو به دین و به حیات فردی انسان، به رابطه انسان صرفا با خداوند به صورت مستقیم، به این حوزه دین را اختصاص داده. خب اگر ما آمدیم بر اساس مبانی عقلی، ادله عقلی در باب نبوت و در باب دین، ضرورت دین یک، و بر اساس محکمات وحیانی، نصوص وحیانی از کتاب از سنت، اگر به این نتیجه رسیدیم که گستره دین و شریعت فراتر از رابطه انسان با خداوند و به اصطلاح حوزه عبادات است، به رابطه انسان ها با یکدیگر و حوزه اجتماع و سایر شؤون انسان هم مربوط می‌شود، اگر ما به این نتیجه رسیدیم که حالا مبنای ما همین است، با توجه به این مبنا نمیتوانیم این سخن را بپذیریم و بگوییم که افراد جامعه یا حاکمیت درباره این گونه تصمیم گیری ها و این گونه اقدام ها هیچ گونه وظیفه‌ای و یا حقی ندارد. این برمی‌گرده به این که نظامی که در یک جامعه تشکیل می شود بر اساس این جهان بینی، بر اساس این مکتب، یک مسئولیت و رسالت دارد. اگر ما سکولاریستی فکر کنیم، نظام سیاسی هیچ کاری به دین ندارد، به اخلاق ندارد. حوزه اخلاق، حوزه دین، سلامت معنوی جامعه یک مقوله است جدای از دستگاه سیاسی و حکومتی. بله، این نظام های سکولار و مردم سالاری ها و دموکراسی های لیبرالی و سکولاریستی اینجور هستند. اما اگر چنانچه بر مبنای جهان بینی هم معتقد شدیم که الذین ان مکناهم فی الارض اقاموا الصلاة و آتوا الزکات و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر ولله عاقبة الامور، این میشه برای ما یک مبنا، یک اصل، که اگر چنانچه مؤمنین تمکن پیدا کنند، قدرت پیدا کنند و نظام سیاسی در اختیارشون باشد، از شؤون این نظام سیاسی ایمانی این است که الذین ان مکناهم فی الارض اقاموا الصلاة و آتوا الزکات و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر. یعنی مسئله امر به معروف یا نهی عن المنکر می شود یک مسئولیت ایمانی، هم برای دولت و هم برای مردم. پس این حرف که به مجرد این که حقوق، یعنی مثلا حقوق مربوط به آزادی ها، به مقوله رابطه انسان ها مربوطه، موضوعا از چتر دین، از پرتو دین و باید ها و نباید به دین خارج نخواهد شد، مگر مبنای ما سکولاری باشه. از میشه را یک بحث مبنایی اونت شما هم نداریم به فقهای اسلامی که مبناشون سکولاریزم نیست، مبنای فلسفی و یا کلام اونها سکولاریزم نیست. شما بگید که بیایید با همه مواد اعلام حقوق بشر هماهنگ بشید، صاحب ناسازگار نباید باشه. به چه دلیل؟ اون اعلامیه بر مبنای تفکر سکولاریستی شکل گرفته یا بر اساس ایدئولوژی لیبرالیسم شکل گرفته. این نظام فقاهت و حقوق به اصطلاح اسلامی بر مبنای جامعیت دین و جامعه ایمانی شکل گرفته. خب این نمیشه این مبنای معارض با اون مبنا طرفداران این مبنا را ما بخواهیم بگیم شما با اینا سازگار باشید. بله اگر اون حرفی هست و چالشی صحبتی مسئله ای هست به مبنا برمیگرده، حرفی نیست. بنشینیم و درباره مبنا بحث کنیم، اما نه اینکه اونجا هم بگیم مبنای شما به دلیل اینکه با نظریه های امروز فرد موافق نیست هست درست نیست. یعنی اونجا هم ما یک اصل موضوع را سندن گرفته باشیم و به چه دلیل هر چی ما فکر میکنیم آخر به چه دلیل باید اصل را ببریم اونجا. حالا چون از داخل تکنولوژی هم ابزارهای صنعتی پیشرفته ای دارن، آیا این دلیل بر این است که در حقوق و فلسفه و ادبیات و هنر و عرفان و همه چیز ما تابع اونها مقلد اونها باشیم؟ سخن ما همه همین هاست که این مقالطه ای که تأسفانه در گفتمان این گروه ها روشن فکرانی بینیم رخ میدهد و مدعی اصلاحات هم مدعی این هستن که میگوین ما باید جامعه اسلامی را اصلاح بکنیم، ولی که مبنا و معیار اصلاحاتشان با موازین و مبانی پذیرفته شده از نظر مسلمانان و جامعه اسلامی سازگار نیست. بعدا اگر حرفی بزنی میگن شما جذبگرایی، اما اینا دیگه جذبگرایی نیست. یعنی اگر کسی بگوید آنچه در نظام های غربی پذیرفته شده است را باید قبول کرد بیتون، چرا؟ اون جذبگرایی نیست، تجذبگرایی هست نوع اندیشه. اما اگر کسی بگوید که فلان اصل از اصول وحیانی را ما نمیتونیم ازش بگذریم، دلائل عقلی و نقلی به ما اجازه نمیدهد، بدیهیات عقل محکمات بعد نه آقای اونها دیگه تجددگرایی سنتگرایی و به جای فکر کردن و از این حرفها. خب حال من اشاره کردم که بعضی از حقوقدانان غربی و صاحب نظران در حوزه حقوق که مسلمان هم نیستن خوشبختانه منصفانه به این مسئله میدارستن و انصافا حرفهای خیلی خوب و جالب درباره جامعیت اسلام، خویاری اسلام، قابلیت اسلام برای امروز و اداره جهان امروز، پاسخ بودن حقوق اسلام، فقه اسلام، بنیادهای امروز بشر اظهار کردن. یکی از مردم که مرحوم علامه جعفری در کتاب فلسفه دین نقل کردن، حالا من این کتاب را آوردم با جلوی شما یک مقدار از مطالب ایشان را خدمتتون میخوانم. صفحه 150 کتاب اگر خواستید مطالب بفرمایید، این کتاب فلسفه دین چاپ دوم، اون یک چاپ اول داشت خیلی محدود بود، بعد تجدید چاپ شده. به این شکل که ملاحظه میفرمایید اضافات داره. صفحه 150 خیلی بحث های خوبی و لازم هست نیستن در فرصت مناسب وجود کنند ایشان درباره قلم رو به دین ویژگی ها رو به اسلامی را به خوبی تبیین و تقریب کرده. میدانی که بعد یک از متفکران من در یک حوزه این برجستگی داشته دارن، هر کدامشون بالاخره در یک
بعد کارهای بیشتری کردن و حرفهای قابل استفاده تری دارن. ایشان در بین متفکرین ما مرحوم خطاب جعفری در موضع این مباحث حقوقی بیش از دیگر معاصران و اقرانشون کار کردن، از آراء و متفکران قرنی بیشتر اطلاع داشتن و وقت بیشتری روی مسائل گذاشتن و کاملا معلوم در آثارشون اینها مشخصه. در مباحث فلسفه نظری استاد مطهری جزء افراد واقعا کم نظیر و بلکه در قسمت های بی نظیر خیلی وقت گذاشته در مباحث فلسفی. در این مباحث حقوقی، مباحث اجتماعی، مرحوم آقای جعفری بیش از دیگران وقت گذاشته و مطالب خوبی هم داره. ایشان وقتی ویژگی های فقه اسلامی را بیان میفرماید، میفرماید ویژگی سوم مقصود از فقه یا نظام حقوقی اسلام کمال حکمی است که با در نظر گرفتن انفتاح باب اجتهاد در همه دوران ها خاص حقوقی همه مسائل حیات است. به این اسلام فقه ما کامله، نمیخواییم بگویم همه نیازهای آینده را فقه امروز گفته یا فقه دوی سال قبل گفته. میخواییم بگویم که یک منابعی در اختیار دارد این فقه، ویژگی های قدیم را گفته که بعد با عنصر اجتهاد و استفاده از این منابع همیشه خیلی پاسخگو باشه. اصول این بعد میگوید در سالهای قبل در شعبه حقوق انجمن دولتی حقوق تطبیقی در دانشگاه حقوق دانشگاه پاریس، در دانشگاه حقوق دانشگاه پاریس از شعبه حقوق انجمن دولتی حقوق تطبیقی در دانشگاه حقوق دانشگاه پاریس کنگره‌ای به منظور بحث در فقه اسلامی تحت عنوان هفته فقه اسلامی منعقد شد و جمعی از مستشرقین و استادان حقوق و قانون در کشورهای اروپایی و اسلامی دعوت شدند. در این خانه انجمن پنج موضوع فقهی را معین کرده بود که اعضا درباره آنها کنفرانس دادند و در اثنای کنفرانس ها دانشمندان حقوق فرانسه و دیگر ممالک و مستشرقین نامی به عظمت و اهمیت و جامعیت فقه اسلامی اعتراف کردند و صلاحیت اون را برای جوامع بشری در همه ادوار تصدیق کردند. در روزهای کنفرانس رئیس وکلای پاریس چنین گفته است: من نمیدانم میان این دو امر متناقض چگونه سازش دهم. از یک طرف با تبلیغات گوناگون همه جا انتشار میدهند که فقه اسلامی با جنونی که دارد صلاحیت ندارد که مبنای قانونگذاری برای نیازهای اجتماعی دوران کنونی قرار بگیرد. این یک مقوله، تبلیغات میکنند علیه فقه اسلامی که جمهوری‌گراست و نمیتونه پویا نیست، جوابگوی مسائل نیست. بله، و از طرف دیگر در این کنفرانس ها ضمن تحقیقات عالمانه و کنجکاوی های محققانه که متخصصان فن در این کنفرانس ها ابراز می دارند مطالبی را می شنویم که بطلان آن تبلیغات را با براهین محکم و با استناد به نصوص و قواعد موجود و متقن فقهی آشکار می سازند. تبلیغات اون هم میگه، تحقیقات اینجا میگه. در پایان این کنفرانس ها قطعنامه‌ای به امضای اعضای کنگره که حقوق دانان و قانونگذاران بودن رسانیدند، قطعنامه جاری کرد که همه آنان عظمت و استحکام فقه اسلامی را تصدیق نموده و صلاحیت اون را برای پاسخگویی به همه خوب دقت کنید به همه مسائل جوامع بشری اعلام کردند. در خاتمه اعضای کنگره تمایل خویش را نسبت به ادامه هفته فقه اسلامی اظهار نمودند ولی متاسفانه از ناحیه ادهی از استمرار این فعالیت جنوبی این فعالیت آمد در به سیاست نمیدید. اگر این وقت سیاست استعمالی در کار نبود و من این مدید از این بیش از این اتحاد و اخر همت شده و قوانین اسلام با فقه اسلامی را یا فلسفه اسلامی را معارف اسلامی را تبلیغ و تبلیغ میکردم اون وقت میدید دنیا چی میکن. این طرف که عده نشستن همه از کار میبرن برای اون آدم هم این آدم چی بگه جناب آقای مخفی شاه رو فرمانی فعتر رو بیا اول درس کن اصلا آدم خوش نشنیدنه. آدم هایی به معنی حالا بعضی هاشون حتی عالم دین ناغوزدی چیزهایی میگن این من بگم به خدا اونجی داره میگن یه من را آشنا کنم حقوق اسلامی برای من. خب ها این یک نکته بود صفحه 150 و 153 که بعد حضور فرمایید میان سراغ یک مطلبی که ایشون از همون آقای روبرت روبرت جاکسون دادستان دیوان کشور ممالک متحده آمریکا حالا اون مال فرانسه بود که خب کشوریش در مسائل حقوق دینی مطرحه. ایشان هم به عنوان یک مقام بلندپایه ممالک متحده آمریکا و دادستان دیوان کشور و یک حقوقدان حوصله کنید یه مقدار حرفایشان میخوانم ببینید وضعیت مبنای حقوق اونجا چیست و مبنای حقوق اسلامی چیه؟ تفاوت از کجا شروع میشه؟ ایشان میگوید به نظر یک نفر آمریکایی اساسی ترین اختلاف در رابطه میان قانون و مذهب قرار دارد. یعنی قانون مربوط به جامعه کاری مذهب نداره نام از هم تو بگیم. در غرب حتی در کشورهایی که اعتقاد راسخ به تفکیک مذهب از سیاست ندارن سیستم قانونی را یک موضوع دنیوی میدانند عرفی و سکولار دنیوی هم سکولار بگه ترجمه هم سکولار که در آن مقتضیات وقت رول بزرگی بازی می کند. البته نگویه های مذهبی در تشکیل قوانین خیلی مؤثر قریب بوده اند برای تاریخی در گذشته نهادهای دینی هم در مسائل حقوقی میخواد بگه مؤثر بوده ولی در عصر ما دیگه این از هم گذشته شد. حالا این نظر عبارت را من میگذرم یا نمیگم. بعد میگوید بله مجالس مقننه برای وضع قانون و دادگاه‌ها برای اجرای آن به وجود آمده است و اینها تأسیسات این جهانی به شمار می‌روند که با دولت سر و کار دارند نه با کلیسا و مذهب. همه سکولار از این قانون ما در آمریکا تنها بعد قانون ما در آمریکا تکالیف مذهبی را معین نمی‌کند بلکه در حقیقت هوشیارانه آنها را حفظ می کند. نه تنها کاری به کار مکالیف دینی نداره بلکه اونها اصلا میذاره کنار حفظشون می کنه که نراسم در نظام قانون گذاری. قانون در آمریکا تنها تماس محدود با اجرای وظایف اخلاقی دارد. مذهب پیری حالا اخلاق یک مقدار تماس اندکی داره اونم نه اینکه اخلاق هم جزء ارکان باشه در قانون گذاری نه در حاشیه است. در حقیقت یک شخص آمریکایی در همان حال که ممکن است از حیث اخلاقی یک فرد مطیع قانون باشد ممکن است یک فرد پست و فاسدی هم باشد. اخلاق هم رفتی نداره مقصد قانون نه اخلاق مطرحه به عنوان یک اصل در قانون نه مذهب. خب جناب مرحوم جعفر اینجا توضیح میده که خب ببینید مبنای قانون گذاری اونها اینه و به انسان جی نگاه میکنن که اینا پای ندارن فعلا ولی برعکس حالا اون آقای جاکسون میگه حالا در آمریکا به وضعیت قانون اینه حالا بریم سراغ اسلام ولی برعکس در قوانین اسلامی سرچشمه وضع قانون اراده خداست. این مبانی خیلی به هم فرق میکنه اونجا قانون هیچ به ارادی خدا و جمعیدی نداره اصلا، همش بشری محضه.
اینجا برعکس دیگه، اصلا سرچش میگه قانون ارادی خدا،
اراده ای که به رسول او محمد صلی الله علیه و آله مجهود و حیان گردیده است. خب پیامبر اراده الهی را برای مردم بیان کرد. این قانون و این اراده الهی تمام مؤمنان را جامعه واحدی میشناسد، امت واحده. یک بحث در پرانتز، چرا اسلام قابلیت جهانی نمودی دارد؟ چون مرمز جهانی
از خدا شده،
خدا خدای همه است.
بعدیم فهمید
اگر مبنای تفکر لیبرالیسم باشه یا سوسیالیسم باشه یا هر مکتب دیگری باشه، این ظرفیت فلسفی یا شالودی فلسفی جهان شروعی نخواهد داشت. اما اینجا هر کسی ایمان آورد به خداوند میشه شهروند به این آیین در حقیقت، امت واحده میشه. بعد میگوید گرچه از قبائل و عشایر گوناگون تشکیل یافته باشند و در مواضع و محله های دور و مجزای از هم واقع شده، در اینجا مذهب نیروی صحیح و الساق دهنده پیوند دهنده جماعت می باشد، نه ملیت به حدود جغرافیایی. در اینجا خود دولت هم مطیع و فرمانبردار قرآن است.
خیلی می‌فهمید این دولت سکولار نیست،
دولت بوده که یک جهاز کسان ایست که باید بینه قرآن چی بیده او را ایجاد کنه، ملت هم جوره.
بله.
و مجالی برای قانون گذار دیگری مصادر هست دیگه، ایشون که قوانین موضوعات را نمیگه هم بداره میگه بعد راجع به موضوعات که الان شرایط اینه باید این کار بکنیم، او چه اینقدر میخواهیم در اولویت بندی اولویت داره، اقتصادمون اینجوره، شرایطمون اینجوره، اینا بحث جداست، اینا بحث راهکارها و موضوعات اینها، سخن در اون قوانین شالوده نیست که میخواد روابط انسانها را به طور کلی ترسیم بکنه. بله. بعد میگوید امشد به نظر مؤمن این جهان بهریدیش به جهان دیگر که جهان بهتر باشد و قرآن و قواعد و قوانین و طرز سلوک افراد و نسبت به یک دیگر و نسبت به اجتماع آنها تعیین کنند. خب به این درست نقطه مقابل سخن جناب آقای شبستری هست. ایشان میگوید که روابط اجتماعی از دین خارجه. این آقای جاکسون میگه نه، جاکسون میگه اگه به اسلام رجوع کنید این نیست، آیین اسلام ناظر به روابط اجتماعی هم هست. تا تحول سالم را از این عالم به عالم دیگر تأمین نمیده. چقدر دقیق گفته این آقا، میگه اگر آیت الله جوانی هم بخواد هر بزن هم نمیگه، اگر آیت الله مستا هم بخواد هر بزن هم نمیگه. میگه چی؟ میگوید چون انسان شناسی اسلام فرق میکنه، حیات بعد از مرد را هم مطرح می کنه، دنیا و مرد ایا اونجا می دونه، اینجا گذرگاه هست، هم روابط فردی هم اجتماعی در این سعادت محصول خواهد بود و چون تحصیل گذاره لذا دین برای همه اینها را فکر کنه، نمی کنه ها فقط با عبادت تنها تا آدم به سعادت نمی رسده، من لا معاش الله رو در حالا، یعنی این نگاه کلام و جامعه اسلام به حیات انسانی وقتی اینجور نگاه میکنه روابط اجتماعی رو چطور حتم بکنه؟ بگه آقا هر جوری میخواد، من کار ندارم، بگه میشه چنین چیزی؟ غیر ممکن است که تئوری ها، عجب جالب گفته، غیر ممکن است که تئوری ها و نظریات سیاسی یا قضایی را از تعلیمات پیامبر تفکیک نمود. نمیشه این دیانت ما این سیاست ماست عبارت مرحوم مدرس و بعد هم که امام تحکیل میتن این جاکتون برای ما میگه جاکتون میگه من که از بیرون نگاه میکنم به اسلام و تعالیم اسلام میبینم اسلام اینجور نگاه میکنه به مسائل غیر ممکن است چه تئوری ها و نظریات سیاسی و یا قضایی را از تعلیمات بیان و تفکیل نمود. تعلیماتی که طرز رفتار را نسبت به اصول مذهبی و طرز زندگی شخصی و اجتماعی و سیاسی همه را تعیین می کنند.
همین روز
زندگی فردی انسان، اجتماعی انسان، عبادی انسان، سیاسی انسان بزاره. این حکمت صفحه 154 و 155 بود که از ایشون این عبارت خدمتتون خوندن. حالا یک عبارت دوست شهری هم هست، همین آقای جاکسون میگه، میگه مطلب عمده این هست که ما تازه شروع کردیم به تشخیص این نکته که این مذهب اسلام که جوانترین مذهب دنیا هست نسبت به اون مذاهب رو در دیگه مسیحیت، یهود، هندو، جلیلی، همه بودا، ما تازه شروع کرده ایم به تشخیص این نکته که این مذهب که جوانترین مذهب دنیا هست خیلی ایجاد نمونده هست. واقعا این آدمی شما آدم افتخار باید بکنه یه چیزی نظری داره. خوشترم باشد که وقت دلبران گفته آید در زبان دیگران الفضل و شهدت بهم اعدارو فکر ایجاد بوده است. حس عدالت آهی میلیون ها مردم که در زیر آسمان سوزان آفریقا و آسیا و چندین هزار نفر دیگر را در کشورهای آمریکا زیست می کنند اقناع می نماید. خودش قابلیت داره که عدالت را تحقق ببخشه. اگر اون مزاحمه های خارجی بگذارن و بی عقله های داخلی به امریکا بکنن این شرط هاش میکنید. از این اون دشمن های خارجی یه ازایی هم که کنم مانم به حالایی که دو رو بردم بخواد این جمعه دو رو بخواد نمانده بشه به درد چی رو برادر اسلام را بگیرسیم. این اقتدار را جمهوری اسلام را این عزت این اقتدار که اینها رزمانون با فعال علی با من چه عزتی چه عزتی جهان اسلام را جهان اسلام مسلمین خیلی شد اسلام را مسلمین ایران شد امور قرار جهان اسلام. ایرانی که در زمان شاه شریف اسرائیل می دونستن بیش حامل اسرائیل می دونستن بیش اون رو خصم برگی اول اسرائیل در دنیا هست و همه این مطالبات هایی هم که داره باید میشه به خاطر اینه که با اسرائیل سازش ندارد. اگه با اسرائیل کنار بیاد آمریکا تام حالا واقعا دیگه ببخشید ما شما که در این خبره تری در این در این مسائل های آدم کنید در دل هست چقدر لطمه های بزرگ به حکم این انقلاب زده شد از دست همین افرادی که به خاطر مسائل بی ارزش پشت مقام های امرام این چیز الان هم ملاحظه می کنید دیگه بعضی هم ترسمان هر اتونی تحریف قومیت ها میدونم خلافات مذهبی و انصار این چیزها چیز کن نما دا هشت سال آقای هاشمی تمام شد، هشت سال آقای فاطمی هم تمام شد، هشت سال قدیه هم تمام شد. اون چیزی میماند کار خوب است و رجایی میماند تا قدر رجایی هر کس بیاد میگه رجایی احسن در رجایی درسته؟ چون واقعا میگفتش که من چی میگفتیم که چرا داشتی که من بله مقلد امام هم فرزند چه هستم فرزند ملت هم مقلد امام هستم چون وقت مقلد صدقی بود در اون دوره ای که مقلد صدقی شعار اون وقت بشه رضوان الله تعالی علیه خالص مخلص بیریا دلسوز خدون خدا بر انشاءالله بار دیگر ملت ما حق بده چنین رئیس جمهورها و امیدهای سیاسی اینجور اینجورها که سالها گذشت که آور خود داشت همون را میپوشید ای هر روز یه مدلیات نمیپوشید برای حج سرداری ما بابا جان مثلا سینه علی بن ابی طالب را مثلا پیدا بنه نکنه اینو داریم میگیم دیگه گل مدرسه زده بود به کفشش که وقتی به معباد گفته شده چقدر بیاده که بابا اصلا این دیگه شیچی اصلا قابل اصلش نیست قیمت نمیشه این گذاشت خدا کنه انشاءالله وجدان دولت مردان ما بیدار بشه خلیوار خامنه‌ای‌وار در این مسیر واقعا ما حالا من هم تحقیق کنم ولی واقعا از این است که این همت بزرگی بعد از امام خدا لطف کنه نام معظم رهبری را خدا مطالعه از فرد را گوش به حرف این بنده خدا بدهد رهنمودهای خیرخواهانه مشفقانه حکیمانه خراج ناگی توجه به همه انشاءالله. حالا دیگه از بحثمون خارج این معذرت میخوانیم. بله از شاید این همه سخن این بنده خدا بود انشاءالله بعد بقیهش هم ملاحظه میکنید. این آیه را هم من بارها گفتم کتاب را هر جا پیدا کردید خلاصه پیدا کنید بخوانید. کتاب اسلام و حقوق بشر نوشته آقای ناصر بوآزاد ترجمه دکتر محسن معیدی که این جاده نوشته. یه چند جمله از ایشان هم اگر اجازه به من میفرمایید و یاد داشت کردم چند جمله از میفرم خدمت شما. معلق مرسل بوآزاد راجع به قابلیت جهانی و ادبی اسلامی چی میگه؟ میگوید نزول کتاب آسمانی قرآن بر پیامبر صلی الله علیه و آله تنها خوب دقت کنید اینا رو مقایسه کنید با حرفهای نقدی بر قرائت رسمی از دین و هرمنوتیک کتاب و سنت اینا ببینید تفاوت الله از کجا تا کجا و آزا مستقرده مستشده بنده خدا مستشده سنونیست میگه نزول کتاب آسمانی قرآن بر پیامبر تنها به خاطر تغییر رسوم و دگرگونی اخلاق عرب جاهلیت نبوده است تاریخی فقط بخواد این دوره را اصلاح کنن خدا حافظ قرآن کتابی حاوی دستورات منسجم و کامل که اجرای آن در شرایط تاریخی و ضرورتهای اجتماعی گوناگون کاملا امکان پذیر است یعنی فراتاریخی اسلام و قرآن فراتاریخی صفحه 36 این عبارت بخوندن اسلام و حقوق بشر صفحه 36 یک جای دیگه میگوید اسلام به عنوان یک دیانت آسمانی در خیلی از مدارس سیستم فکری و اخلاقی مهمی را ارائه کرده که به مراتب از ایدئولوژی های مغرب زمین کاملتر و عملیتر است. مقایسه میکنه با همین مکاتب ایدئولوژی های قرب امروز کاملتر است و در مقایسه با ایدئولوژی های فلسفی مغرب زمین که غالبا غیر عملی و خیال پردازان است دیانت اسلام از اصول اخلاقی بشر دوستانه و متکی بر وحی الهی پیروی می کند چه بر رهنمودهای عملی استوار است و نظم جامعه بشری را بیشتر از رهنمودهای فیلسوفان تضمین می کند. ادامه را من نوشتم ادامه عبارات خیلی جالب است دیگه همه که باید بشنه کردم رجوع بشه صفحه 66-67 بعد میگوید قوانین اسلام یک بعدی تبدیل نشده و شارع مقدس به تمام جنبه های مختلف زندگی انسان اعمال مادی معنوی توجه داشته دیانت اسلام مجموعه ای از دستور عملها و تکالیفی است که خط مشی هر مسلمان دارد در امور سیاسی بدیدون بنده خودم چه میگفت آقای جستان گفته این ممکن است که تئوری های مربوط به سیاست و اقتصاد و مرا از اسطحال و پیغمبر جدا بکنی ایشون آمان میگه که خط مشی هر مسلمان را در امور سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، مسائل اجتماعی دیگر تعیین میکنند صفحه 66 همون کتاب صفحه 66 حالا از این مطلبتون خیلی هست باید ما رجوع بفرمایید این انشاءالله در فرصت مناسب و مطالعه کنید من یاد داشته بیشتری دارم از این کتاب خب این راست به این نکته ببینیم الان وقت چقدر داریم؟ اجازه بیگه اونها از نظر شما چون فرمایش استاد مصحی رو نکندن بعد بود اونم بکنم روز سالگرد شهادت ایشان هم که هست روز معلم بنابراین اسم خطام عبارت ایشان باشه. حالا ببینید و بشنوید و لذت ببرید و درود در اون روز بلند هست بفرستید. چه مرد چقدر مدایی کرد این مرد بود و رضوان خدا برید. میگوید اعلامیه حقوق بشر از نوع امور قراردادی نیست که قوای مقننه کشورها بتوانند آن را تصویب بکنند یا نکنند. از این امور قراردادی که تو مجالس به تصویب میرسه نیست. به اعلامیه حقوق بشر حقوق ذاتی و غیر قابل سلب و غیر قابل اسقاط انسانها را مورد بحث قرار داده است. حقوقی را مطرح کرده است که به ادعای این اعلامیه لازمه حیثیت انسانی انسانها است و دست توانای آفرینش آنها را برای انسانها قرار داده است. یعنی مبدع و قدرتی که به انسانها عقل و اراده و شرافت انسانی داده است این حقوق را هم طبق ادعای اعلامیه حقوق بشر به انسانها داده است. اعلامیه حقوق بشر فلسفه است نه قانون یعنی قوانین رانی بر کشورها. باید به تطبیق فیلسوفان برسد نه به تصویب نمایندگان. مجلس خیلی یعنی همون حالا مجلس سنا و کنگان گیره نمیتوانند با عقل رعی و قیام و قعود فلسفه و منطق برای مردم وضع کنند. وقتی که چنین اعلامیه از طرف گروهی که خود از متفکرین و فلاسفه بودند صادر میشود ملت‌ها باید آن را در اختیار فلاسفه و مجتهدین حقوق خویش قرار دهند. اگر از نظر فلاسفه و متفکرین آن ملت مورد تأیید قرار گرفت همه افراد ملت وظیفه دارند آنها را به عنوان قواعد فرق قانون شاملهای عوامل جاری رعایت کنند. قوه مقننه نیز موظف است قانونی بر خلاف آنها تصویب نکند. میشه خط قرمز اصول مبنایی. ملت‌های دیگر تا وقتی که از نظر خودشان ثابت و محقق نشده که چنین حقوقی در طبیعت به همین کیفیت وجود دارد یعنی همین قبول نکردن که انسان دماغ و انسان اینجوریست که اینو میگن ملزم نیستن آنها را رعایت کنن و از طرف دیگر این مسائل جزء خود دقت کنید. یکی بگه آقا هر بستا میدونی با کی حرف میزنی رویای فرد پیشرفته است اتم را شکافته تکنولوژی هست نیمه چنانه میگه خب باشه. و از سوی دیگر این مسائل جزء مسائل تجربی و آزمایشگاهی نیست چه به مسائل و لابراتوار و غیره امتیاز دارد و این مسائل برای اروپاییان فراهم است و برای دیگران فراهم نیست. بگید آقا شما ابزار وسایلتون محدود نمیتونه حرف بزنید. شتافتن اتم نیست که رموز و وسایلش در اختیار افراد محدودی باشه. حالا الحمدلله دیگه اون مندران به طبق حیل نمیفهمون ایرانی فراهم از اون به حمدلله آلا جرمهای ایران نا پیرا کردن فلسفه و منطق است ابزارش من و عقل و قوه استدلالش ما را حمدالله دارم. این همه این فیلسوف وقتی حرف میزنه مطهری حرف میزنه اینجوره نظام رو بگم در اسلام صفحه 159 160 این هم در باقی این سخن استاد مطهری و یک به قول آقایان دیگه یک لحظه جدن آن کردن مبلغ روز و اصلا مسحری هست و حقه ای داره. یک ابزار بیستارات سال 69 هم نوشتن 23 دوازده 69 حالا هفتاد کنده بله سال دیگه سال 4 هشتاد شد 69 و از دوستان هم کن میشه حالا دیگه اندر هم نوشتن به یاد معلم شهید معلم حاضی فکر و روان است هدایت شیوه پیغمبران است مجاهد در خط پیکار با جهل تعالی بخش فکر و روح و جان است بود چون باغبان بر نونهالان شفیق و مهربان با کودکان است درود حق بر آن آموزگاری که یادش یاد جمله صالحان است شهید حکمت و ایمان و قرآن منظر فکر و پاکیزه روان است حکیم و عارف و اندیشه پرور به تبیین معارف پرتوان است بودی او عاشق علم و فضیلت ره راه نیکان جهان است همه آثار و گفتارش چو گوهر کلامش حاوی نسل جوان است به دست پشته راه خدا گفت چو شمعی سوزد و نورش عیان است این جمله ما میشونه دیگه شهدا شمع منزل بشریت هست درخت عمر او پر باربر بود نگارش های او چون بوستان است نوشت از راستان او داستان ها خود او از نخبه های راستان است بخوندش حاصل عمرش خمینی به سودش آه دل در آسمان است بود جاوید یاد آن خردمند که باقی نام و یاد آلمان است خدایا آفرین بیت خدایا روح او را شادمان کن دل خوبان همه زور شادمان است و صلی الله علی محمد و آله و سلم.